به ساعت 6:30 رسیدیم. همکارانم آماده هستند تا برنامه زنده ی صبح و گفتگو رو تقدیمتون کنند. به اتفاق شما میشنویم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم. الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو، اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه دهم آبان 1402. آخرین صبح گفتگوی این هفته رو با افتخار و خوشحالی تقدیم حضورتون میکنیم، با این امید که شما هم تا انتها حوالی 8:25 دقیقه با ما همراه باشید با صبح گفتگوی امروز و موضوعاتی که براتون آماده شده تا تقدیم بشه. مثل همیشه موضوعات مختلف اقتصادی اجتماعی بین الملل برای شما در نظر گرفته شده و حتی منطقه‌ای، مطالبات صنفی. حتما با ما همراه باشید. اگر موضوعی به ذهنتون میرسه شما هم اضافه کنید، با ما به اشتراک بگذارید تا در صبح گفتگو مطرحش بکنیم، از کارشناسان و از مسئولان براش پاسخ بگیریم. راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره. ۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم که میتونید باهاش تماس بگیرید روی خط ارتباطی بید. 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. انشاءالله بعد از مسائل منطقه‌ای، مرور موازنه‌هایی که در منطقه قرار هست به وجود بیاد، میریم سراغ اوضاع احوال معیشتی، سفره معیشت مردم، ببینیم در میادین میوه و تره‌بار چه خواهد گذشت. درباره دومین سفر آقای رئیس جمهور به استان کردستان جویا میشیم، مطالبات دور اول رو ببینیم به کجا رساندند. درباره خدمات روانشناسی و پوشش بیمه‌ای هم صحبت میشیم با مسئولان و صد البته درباره حمل و نقل جاده‌ای، کامیون‌ها و اسقاط این کامیون‌ها سعی می‌کنیم با مسئولان و کارشناسان و صاحب نظران تماس بگیریم و نظراتشون رو جویا بشیم. درباره بسیج دانش آموزی و روز دانش آموز هم صحبت می‌شیم با این حوزه و صد البته دارو و یارانه دارو. همراه ما باشید با صبح گفتگوی امروز. اینجا همه برای بچه های صبح گفتگو، فرادخان دهنوی، آقا صادق ستاری و آقا رضای شایانی عزیز صدا بردار خوبمون، براتون چهارشنبه ای قرین آرامش و موفقیت و سلامتی آرزو میکنن.
دیدم که ز پا بستم رهدن پسینت که سلام کرده دین خدانه به دلام کرده بلال بلالام گل نشینم چندی دلم خاطر تو بنشینم
بلال بلالام گل نشینم چندی دلم خاطر تو بنشینم بلال بلالم گل نشینم چندی دلم خاطر تو بنشینم.
صبح شما بخیر باشه. میخوام دعوتتون کنم به رودرروی اول بررسی مناسبات منطقی، هم صحبتی با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سید افقهی، کارشناس ارشد مسائل منطقه. آقای دکتر سلام.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام و عرض ادب دارم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر سید افخری، ما سیر تحولات منطقه، اتفاقات جدیدی رو در واقع آبستن هست برای آینده. ما خیلی در سری‌های گذشته که با حضرت عالی، دورهای گذشته که با حضرت عالی هم صحبت شدیم، سعی کردیم درباره پیش‌بینی‌های آینده هم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. امروز یک سری بگیم متغیرهای جدید وارد عمل شده اند. این متغیرهای جدید هم افکار عمومی جهانی هست که روز به روز سنگین‌تر میشه. اون برخوردهایی که در مجمع عمومی صورت گرفت، آنچه که در نشست وزیر امور خارجه ایالات متحده صورت گرفت، باز دیدیم که به چه شکل نشستش هم به هم خورد و هم به هر حال افکار عمومی وزنش رو داره نشون میده. قرار هست به کجا برسیم آقای دکتر توی چند روز آینده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون الان دو مسیر رو ما داریم پیگیری میکنیم. یکی مسیر همین تجمع ها و رای گیری ها و حاشیه سازی ها و مصاحبه ها، اعتراضات، تظاهرات، تجمع ها، فشار روحی روانی، فشار سیاسی. این وضعیت سیاسی رسانه‌ای روانی است. مسیر مهمتر وضعیت میدانی است. خب رژیم صهیونیستی بعد از این ضربه دردناکی که حالا نمیتونه به سادگی ترمیم کنه این ضربه رو، نه در بعد امنیتی، نه در بعد نظامی و نه در بعد روانی، که خب دیوار بی‌اعتمادی بین جامعه صهیونیستی و حکمرانانشون خیلی بالا رفته، ولی که برای جبران این ضربه و این خسارت در واقع سنگین اقدام به عملیات وحشیانه کرده و بمباران مستمر و شبان روزی رو بر علیه مردم غزه رو اعمال میکنه، تا اینکه دو سه روز پیش تلاشهایی کرد که جنگ زمینی رو در واقع در غزه آغاز کنه و یه سری پیشروی‌های در حد چند ده متری داشته، موضع گیری‌هایی و ادامه داره و همچنان متاسفانه سجاده آتش و نسل‌کشی رو با حد اکثر ضریب داره ادامه میده. شاید بتواند اگر جنگ به نتیجه مشخص میدانی نرسید از طریق گفتگو برگهای برنده تری و فشارهای بیشتری رو با این میز مذاکرات، مثلا برای تبادل اسرا و زندانی های فلسطینی، آتش بس، مسئله رفع حصار غزه و غیره رو میتونه امتیاز بیشتری کسب کنه. لذا الان مسابقه با زمان است حقیقتا، هم در بعد سیاسی و این دیدارها، گفتگوها. رئیس موساد بلند شده رفته دوحه با وزیر خارجه قطر صحبت کرده. آقای امیر عبداللهیان همزمان رفته دوحه و با امیر قطر دیدار کرده که وقت داره تمام میشه و اگر در واقع منطقه به حد انفجار برسه دیگه هیچ کس نمیتونه کنترل کنه منطقه، ممکنه جنگ از مرزهای فلسطین اشغالی به دیگر کشور اطراف بکشه، لبنان، کاندید سوریه، کاندید عراق، کاندید یمن شلیک‌های خودش رو به دستور آقای عبدالملک بدری نرحوسی شروع کردن، بار سومه که حمله میکنن به بندر ایلات. بنابراین وضعیت بسیار بسیار خطرناک و حساسه. نتانیاهو هم چاره جز این نداره، میخواد خودش رو نجات بده. وضعیت آیندهش مبهمه، لذا وضعیت در واقع همه نفس‌ها در سینه حبسه که چی میشه. بالاخره کفه مذاکرات و توافق برنده میشه یا کفه ادامه جنگ زمینی و نسل‌کشی که الان رژیم صهیونیستی در غزه داره انجام میده متاسفانه.
نکته‌ای که شما اشاره کردید به ورود بازیگران جدید به منطقه، ما هم در فرمودید میدان داریم، هم در حوزه دیپلماسی داریم. این هر دوتا رو میخواییم به اتفاق حالا تو این دقایق باقی مانده بررسی کنیم. فرمودید که باز بازیگران جدیدی قرار هست اضافه بشن. از یک طرف دیگه سازمان ملل هم سعی میکنه از این وادی عقب نمونه. اظهار نظری که دبیر کل سازمان ملل متحد کرد و این اظهار نظر با واکنش بسیار تند طرف صهیونیستی روبرو شد، این نشون میده که سازمان ملل هم گویا یه خورده شاید بگیم از اون مواضع یک سویه خودش داره به سمت دو پهلو شدن گام برمی‌داره. این آیا میتونه منجر به این بشه که سازمان ملل هم بیاد یک اقدام قاطعی انجام بده، یا اینکه خیر هنوز ما باید تحت تاثیر این باشیم که نتانیاهو اگر جنگ رو تمام کنه سقوط میکنه به طور قطع و به خاطر نجات خودش حاضره که یک سری اقدامات رو تا انتها پیش ببره؟ چطور تفسیر میکنید هم رفتار سازمان ملل رو، هم یه در واقع رویکرد جدید سازمان ملل؟
سازمان ملل گفتی و کردی کبابم. سازمان ملل تا کنون گام عملی مثبتی برای حل مشکل فلسطین بر نداشته،
در حالی که دوره‌های گذشته این کارو زیاد میکرد. ما در هم لبنان حالا دیدیم، هم در سودان دیدیم، هم در یوگسلاوی دیدیم، در خیلی از موارد دیدیم کلاه آبی ها رو لااقل در اسرع وقت ASAP فرستادن.
این بستگی به تصمیم شورای امنیت، چون قطعنامه های یا بهتر بگیم بیانیه های سازمان ملل در مجمع که مصوب میشه این لزوم اجرایی نداره، یعنی الزامی برای رأی دهندگان.
خب ما هنوز از بیانیه خارج نشدیم، ما هنوز از دایره بیانیه خارج نشدیم برسیم به قطعنامه، برسیم به یک قطعنامه الزام آور.
قطعنامه قطعا هر چیزی به ضرر بله احسن به تو میشه. بنابراین میخوام بگم که برای رأی سازی همگونه که اشاره فرمودید افکار عمومی خوبه اینها، ولی کن اونی که مشخص میکنه میدانه و الان میدان در واقع یک حالت بالانس داره، یعنی هم نیروهای مقاومت فلسطینی به شدت دارن مقاومت میکنن علیرغم فشارها و ضررها و بمبارانها و کشتارها، و هم رژیم داره پافشاری میکنه که اگر قراره که جنگ به مذاکرات منتهی بشه دست پر بره پای میز مذاکره. این یک مطلب. این که عرض کردم کردی کبابم، برای اینکه سازمان ملل اومده گفته که خب حالا اگر شما به مردم غزه اگر نمیخواید برید در صحرای سینا، بیاید در صحرای نقب، من براتون اردوگاه میزنم، چادر میزنم، آب و دارو و غذا بهتون میرسونم. خب مردم غزه میدونن این یک توطئه است و اردوگاه‌های زیادی فلسطینی‌ها در لبنان، در سوریه، در اردن، در عراق، حتی بعضیشون رفتن ولی دیگه نتونستن برگردن. لازم میگن اگه شما واقعا میخواید به ما کمک بکنید چرا در خود غزه به ما چادر و آب و غذا نمیرسونید؟ بنابراین اینجا میگم سازمان ملل اثر از وسط گرفته. یکی مجمع عمومی 120 رای برای توقف آتش بس و امداد رسانی رو مطرح میکنه، یکی میاد به مردم غزه میگه آقا شما این سرزمین رو ترک کنید که راحت اسرائیل بیاد و مقاومت اسلامی رو خلع سلاح بکنه. اینه که از کنم سازمان ملل خیلی برخورد شفاف نیست. اونی که تصمیم میگیره کلاه قرمز یا کلاه آبی یا کلاه سفید بفرسته شورای امنیت، اونم بعد از اینکه مطمئن بشه آمریکا که این حد در واقع خواسته هاش رو و اهدافش رو تأمین میکنه متاسفانه. ولی زو فعلا شورای امنیت هر توافقنامه ای، هر قطعنامه، هر پیشنهادی که چه روسها دادن آمریکا وتو کرده، چه آمریکا داده روسها و چینا وتو کرده.
خب با این وصف، این رویکرد دوگانه، من یاد این افتادم وقتی که شروع شده بود این مخاطبه شروع شده بود در روزهای اول این رو بررسی کردیم که چرا عربستان تعیین تکلیف نمیکنه. از یک طرف نمیاد تکلیفش روشن کنه، بگه آقا من به صراحت میخوام با اسرائیل رابطه برقرار کنم، حمایتش هم میکنم، هر آنچه که برای آیندم ترسیم کنه هم باز حامیش هستم. چرا؟ چون نمیخواست ادعا، چون در عمل که نه، در ادعای زعامت عربی رو از دست بده. از یک طرف دیگه هم داشت مقدمه چینی میکرد، مهره چینی میکرد، زمینه سازی میکرد برای ایجاد ارتباط. گویا سازمان ملل هم یک جورهایی داره الگوبرداری میکنه از روش ریاضی.
نقش عربستان الان در واقع میگه ز هر طرف که شود کشته به نفع بنده است. میگه که من که در حال روند عادی سازی داشتم گام برمی‌داشتم، درسته؟
بله.
آخرین مصاحبه ولیعهد عربستان محمد بن سلمان با فاکس نیوز ازش پرسیدن آقا این روند عادی سازی به کجا رسیده؟ گفته گام‌های مثبتی داریم برمی‌داریم.
بله.
الان که جنگ شده میگه بالاخره یا حماس و مقاومت اسلامی پیروز میشه و من دارم الان موضع‌گیری‌های خوب میگیرم به نفع مثلا مقاومت اسلامی، به نفع فلسطین. اگر اسرائیل برنده بشه خب من عادی سازی خودم رو ادامه میدم. یک چنین وضعیت عربستان سعودی داره.
یعنی اصطلاح شرط بندی که داشت میکرد رو بیا یه بار دیگه مرور کنیم. آیا وضعیت شرط بندیش وضعیت جدیدی شده؟ یعنی چشمی به آینده غزه داره، چه در مناسبات این ور چه در مناسبات آن ور؟ آیا بهش وعده ای هم داده شده؟
به هر جهت سعودی ها خوششون نمیاد که مقاومت فلسطینی برنده بشه، چون اینها خیلی وقته با هم حماس و با هم کلن مقاومت اسلامی، با جهاد اسلامی و کلن مقاومت اسلامی اینها قطع رابطه کردن. حتی نماینده حماس در ریاض رو زندان انداختن بنده خدا رو، و هر چه کمک میکردن از طریق محمود عباس. محمود عباس هم تکلیفش با رژیم صهیونیستی روشنه.
یعنی بیایم بگیم داخل مقاومت، نگیم تشتت، بگیم یک اختلاف نظرم دیگه الان گذشته دیگه، تنگ تکلیف شده. ما فتح و حماس و صاف و مقاومت و جهاد و همه اینها رو بیایم آقا در یک جبهه که نمیتونیم قرار بدیم.
نه ببینید، در بعد سیاسی الان دو جبهه هست دیگه. محمود عباس اولین کسی بود که حماس رو محکوم کرد بعد از عملیات طوفان الاقصی، گفت حماس نماینده ما حماس رو به عنوان نماینده مردم فلسطین نمیدونیم. یعنی اصلا چراغ سبز نشون داد برای ذبح مردم فلسطین در غزه و تا الان هم میگه من مخالف به کارگیری سلاح هستم، هرچی میتوانیم فقط از طریق تظاهرات و مذاکره. خب آقای محمود عباس شما چه طرفی بستید؟ آقای یاسر عرفات رفت اسلو رو امضا کرد، یک بند از بندهای اسلو رو اجرا کرد رژیم صهیونیستی؟ اجرا نکرد. بنابراین این جبهه اول. جبهه دوم میگه راهی جز مقاومت ما نداریم. خب مقاومت هم جواب داده، روز به روز مقاومت داره قوی تر میشه، فرهنگ مقاومت، امکانات مقاومت، تکنیک های مقاومت، سلاحی که در اختیار مقاومت فلسطین هست، خب داره به رژیم فشار میاره تا اینکه از مرحله پدافندی مقاومت امروز رسیده به مرحله آفندی که اونور شهرک نشین ها رفته و 21 شهرک نشین رو در واقع آزاد کرده، در یک این همه تلفات رو دست رژیم صهیونیستی گذاشته. اینا هم باید در نظر بگیریم. بنابراین راه حل نهایی اینه که مقاومت باید حمایت بشود، محمود عباس فعلا باید به خواستهای مردم در کرانه غربی تمکین بکنه، همکاری با رژیم صهیونیستی نکنه، توافقنامه همکاری امنیتی با رژیم را حداقل به تعلیق در بیاره. حالا ما نمیگیم ملغا بکن، حداقل به تعلیق در بیار.
نه.
این وضعیت محمود عباسه، ولی کن اون برم خوب خوشبختانه افکار عمومی منطقه، افکار عمومی جهان الان به نفع قضیه فلسطینه.
بله. ما در روزهای اول درباره الزامات حجمه رسانه‌ای و جبهه رسانه‌ای داشتیم صحبت می‌کردیم، با حضرت عالی رویا شدیم، شما یک سری راهکارها رو فرمودید. الان به جای رسیده که حالا به هر حال موضوع مظلوم نماییشون مثلا یک سری تشابهات تاریخی رو میان زنده میکنن، مثلا نماینده رژیم در سازمان ملل میاد با ستاره زرد داوود که یادآور مثلا دوران نازی ها ظاهر میشه و میگه تا وقتی ببینید این کارهایی که داره میکنه، آیا بگیریم به این فال که ما اینها در موج رسانه‌ای، در حجمه رسانه‌ای، پروپاگاندای رسانه‌ای که خودشون رو انداخته بودن عقب افتادند؟ این سوال رو یک پرانتز هم داخلش بگذاریم. علارغم اینکه امکانات رسانه‌ای مدیای جهانی در اختیار جبهه مقاومت میتونیم بگیم به نسبت اون وقت کمتر هست، حالا میتونیم بگیم نه یقینا کمتر هست، اما میبینیم که شکلگیری افکار عمومی در جهان به نفع حالا مقاومت داره شکل میگیره. اون تظاهراتی که در لندن انجام شد، تظاهراتی که در نیویورک انجام شد، هم فلسطینی ها هم یهودی هایی که علیه رژیم داشتن صحبت میکردن، این ساماندهی که صورت گرفته، حالا ارادی و غیر ارادی بودنشو فعلا کاری نداری، اون رفتاری که نماینده رژیم در سازمان ملل با اون نصب ستاره زرد در سینه‌اش انجام داد، اینها رو در چه موقعیتی قرار داره؟ آیا میتونیم بگیم در انفعال بین المللی قرار گرفتن و برای برون رفتش ممکنه یک اقدام خطرناکی دیگه بکنن؟
خب رسانه‌ها در واقع تکنیک‌های خاص خودشون دارن، ابزار خاص خودشون دارن، اولویت‌ها و فرمول‌های و قواعد بازی خاص خودشون دارن. خوشبختانه در این عملیات آفندی که حماس و دیگر گروه های فلسطینی انجام دادن، در واقع روایت اول رو اونها همزمان با عملیات ارائه کردن. رژیم اینجا منفعل شد و دست به فیک نیوز و نمیدونم جعل اخبار، تحریف اخبار، عملیات روانی، ولی دیگه دیر شده بود.
هیچ سابقه مظلوم نمایی ازشون نداشتیم.
نه نه، مردم که هیچ وقت با
نه از رژیم صهیونیستی هیچ وقت سابقه نداشتیم بیان در رسانه ها مظلوم نمایی انجام بدن، همیشه ادعای اقتدار داشتن، قدرت داشتن.
نه آقای هاشم، ببینید مسئله هولوکاست دوم، سپتامبر دوم
بله، 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 بله.
رو اینا رو مطرح دارن میکنن ولی نمیگیره کارشون، چون جنایتی که دارن میکنن افکار عمومی اروپا رو برانگیخته. حالا مسئله منطقه خودمون کشور عربی اسلامی خب طبیعیه، ما از فلسطین حمایت میکنیم، ولی واقعا در این جنایت ها ببینید همون گونه که اشاره فرمودید، تسلط ناوگان رسانه غرب بر مردم کشورهای اروپایی خب کامله. شوشوی مغزی سالهای ساله که ما هولوکاست شدیم، عرب‌ها دارن ما رو مجددا میخوان هولوکاست بکنن، ولی چه این تظاهرات عظیمی که واقعا در لندن میگفت 20 سال گذشته همچین تظاهراتی شکل نگرفته. خب این نشون میده که روایت رژیم صهیونیستی با شکست روبرو شده، منفعل شده و با تکنیک‌های جدید در واقع روایت جبهه مقاومت با هماهنگی‌هایی که انجام شده، اتاق فکری که تشکیل شده، خوب داره پیش میره.
و اگر بنا باشه که یک نگاه به آینده داشته باشیم، بلو در چند روز آینده تا هفته آینده که با حضرت عالی هم صحبت بشیم، قرار هست زمان آبستن چه اتفاقاتی باشه؟
الان همه این نفس‌ها تو سینه حبسه که روز جمعه آقای سید حسن نصرالله میخواد اعلام پیروزی بکنه در سخنرانی تاریخی، شما میخواد اعلام آغاز جنگ فراگیر و حمله نهایی رو میخواد بکنه. بلذا وزنه حزب الله، نقش حزب الله و عملکرد حزب الله تا کنون نشون میده کاملا با هوشمندی، با طراحی دقیق، با مشورت و هماهنگی سایر قطعات محور مقاومت داره عمل میکنه. بلذا باید تب کنیم ببینیم که روز جمعه چه خواهد گفت حسن و اوضاع به کدوم سمتی خواهد رفت.
قسمت هایی که ظرفیت حالا پتانسیل ورود به میدان رو دارن مشخص هستن، حالا هم جنوب هست، هم شمال هستش و هم قسمت غرب هستش، اگر شرق هستش اگر اشتباه نکنم. توی این حوزه حالا ما هم هستیم، تو حوزه عمل چه ظرفیت هایی وجود داره و چه احتمالاتی رو میشه در نظر گرفت برای تغییر موازنه؟
خب ببینید، ما هشدارهامون رو دادیم هم به آمریکایی ها و هم به کشور اروپایی ناتو و هم به همپیمانان ناتو در منطقه که اگر جلوی رژیم رو، این کشتارها رو، این فشارها رو نگیرن، اگر آتش بس برقرار نشود، اگر معابر انسانی برای رسوندن دارو و غذا، سوخت و غیره رو انجام نشود، هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که، و هیچ کس نمیتونه جلوی در واقع دیگر محورها رو بگیره که اگر خواستن وارد عمل شد. و اشاره کردم که یمن شروع به شلیک کرده، عراقی ها به جون پایگاه های آمریکا هم در داخل عراق و هم در سوریه افتادن. لذا خیلی سخت الان پیش بینی تا ببینیم هم صحبت های ست هستن اصلا اگر در واقع بخون دقت بکنیم، من احتمال میدم که ست هستن رسول الله دو موضع رو خواهد گرفت. یکی اینکه منتظر این دو سه روز آینده تا جمعه وضع غزه چه خواهد شد، آیا رژیم تن به مذاکره و تبادل اسرا و آتش بس خواهد داد یا نه، یا اینکه نه واقعا حزب الله کاملا انگوش رو ماشه است و همچنان مقاومت عراق، مقاومت در واقع سوریه، از سوریه هم ما شاهد شلیک موشک‌های به داخل جولان اشغالی بودیم، همچنین در یمن که رسما سخنگوی ارتش یمن، نیروی مسلح یمن گفته که ما جنگ رو شروع کردیم. منتها متناسب با عرض کردم الان دو خط موازیه، یکی مذاکرات تا ببین کجا میرسه، یکی هم بحث احتمال جنگ فراگیر خواهد بود. من اگه اجازه بدید دیگه باز
دارم سپاسگزارم، متشکرم از وقتی که به ما اختصاص دادید، ممنونم از توضیحاتون، استفاده کردیم، آرزوی موفقیت داریم آقای دکتر سید افغانی.
خدا حافظ شما. قربان شما.
فالبعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود، لئن أخلق البعض فيك الوعود تكوني على ثابتات العهود، ونوبي عن العرب ضد اليهود فنحن تلاقين رجع الصدى فليل الصهاين لن ينجلي سوى في حديث.
صبح شما به خیر باشه، متشکریم که همراه ما هستید. میخواییم بریم سراغ رو در روی بعدی و یه خبر بگیریم از اوضاع احوال بازارهای میادین میوه و تره‌بار. جناب آقای مهندس شهریار غفوری، مدیریت محترم میدان میوه و تره‌بار شهید بروجردی. آقای غفوری سلام.
سلام و عرض صبح بخیر خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و گرامی شما.